وقتی مردم بصیرت داشته باشن تو غبار فتنه ها میتونن تشخیص درست بدن تو دل جامعه، اینو نشون بدن. و از طرف دیگه مردم میتونن این وفاداریشون رو به انقلاب و به ولایت و به حماسه ابی عبدالله که دقیقا دشمن نفهمی کرد که به حیات و به پرچمهای ابی عبدالله و به اعضای ابی عبدالله بی‌حرمتی کرد، مردم کمک کرد به تشخیص مردم که غبار رو کنار بزنن و اصل مطلب رو در بیابن و اون وفاداریشون رو به اهل بیت، به انقلاب و به ولایت نشون بدن و ایمانشون رو. به طور کلی در مردم نقش تعیین کننده در امنیت داره. این برای امروزمون هم هست، حتی تو همین حمله اخیری که رژیم ملعون و منحوس صهیونیستی انجام داد، به هوای اینکه مردم رو بتونه درشون اختلاف بندازه و شورشی ایجاد بکنه، تجزیه صورت بده، اون حمله اولیه رو کرد. ولی دقیقاً دید، وقتی که دید مردم پایه‌های امنیت هستن و امنیت مردم ایران کلا اجتماعی شده است، پا پس کشید. نکته‌ای که وجود داره، نقش مردم به عنوان اینکه پایگاه آگاهی هستن، به عنوان اینکه به قول مقام معظم رهبری حضور به موقع و تشخیص درست و همزمان دارن، یعنی هم تشخیصشون درسته، حتی از خواص هم جلوتر هستن، نقش آفرینی کردن. به طور کلی پس توی به قول شما تو این سه ضلعی بخوایم جنبندی بکنیم و یه الگو برای مواجهه با فتنه ها به طور کلی در آینده هم داشته باشیم، از این سه ضلع فتنه، دشمن و مردم، بعد گفت جایی که فتنه هست یعنی اختلاط حق و باطل هست، این بصیرت مردمه که میاد کمک میکنه. یعنی یک ضلع دیگه جایی که طراحی شناختی و رسانه‌ای دشمن هست، ما باید تقویت بکنیم از طریق خواص و رسانه، ما نظام روایت و رسانه صادقمون همون رو تقویت بیشتری بکنیم. و جایی که مربوط به مردم هست، دوباره تشخیص و حضور به موقع و اون اعتماد قبلی که شکل گرفته رو باید حفظ کرد، یعنی از طرفی بصیرت در نخبگان، از طرفی روایت سازی درست در رسانه ها، از طرفی هم تکیه بر ایمان و تشخیص مردم، راهگشای ما در همه فتنه ها. حتی توی حالا اعتراضاتی که دیروز هم تو بخشی از بازار تهران شکل گرفت، دقیقا همین قسمتی که مردم چند نفره که میخواستن مثلا التهاب ایجاد بکنن یا مثلا میخواستن به تخریب بکشونن، خود مردم اونها رو کنار زدن و این همین باعث شد که به سلامت اون اعتراض صورت گرفت و هرچند تجمع غیرقانونی بود، ولی اون اعتراض صورت گرفت و هیچ آسیبی هم ایجاد نکرد، چون خود مردم نقش آفرینی بودن در جدا سازی کسانی که میخواستن التهاب آفرینی بود.
بله، بسیار خوب، مثل همیشه عالی، خیلی لطف کردید، ممنونم، روز خوبی برای شما آرزو می کنم.
ولادت امام جواد علیه السلام و خدمت شما و همه شنوندگان تبریک.
بر شما هم مبارک باشه، روز خوش و خدا نگهدار. فتنه فقط به معنی آشوب خیابانی یا اختلاف سیاسی نیست. فتنه پیش از اون که در خیابون دیده بشه، در ذهن‌ها شکل می‌گیره. اونجا که حقیقت غبارآلود میشه، مرز حق و باطل مخدوش میشه و رسانه ها جای عقل و وجدان رو میگیرن و نهم دی در این معنا نه فقط یک حضور اجتماعی، بلکه بازگشتی جمعی به معیار بود، بازگشت به عقلانیت، هویت، دین و به خط تشخیص درست. پیام نهم دی برای امروز ما شاید همین باشه: جامعه ای که معیار داره فریب نمیخوره و مردمی که بیدارند فتنه رو پیش از اون که فراگیر بشه خاموش میکنند.
بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن.
بصیرت قبل نماز، قطب نماز، قطب نماز لازمه، به خصوص وقتی دشمن جلو انسان هست. اگر قطب نما نبود، یه وقت شما میبینید بی ساز و برگ در محاصره دشمن قرار گرفتید و کاری دیگه از دست شما بر نمیاد.
بنده به نظر میرسه ملاک انقلاب بودن تقواست، شجاعت است، بصیرت است، صراحت است، نترسیدن از لومت و لائم است. بصیرت اینه که شما بدانید با کی طرفید، بدانید که او در باره شما چه فکری داره، بدانید که اگر چشم خودتون رو بستید و فکر نکردید ضربه خواهید خورد. این بصیرت.
اگر ما بصیرت نداشته باشیم، اگر ما بینش درست، چشم باز، هوشیاری لازم، نداشته باشیم، نه تماس به نافع مدافعش نیست، نه درست راه رسیدن به این بناها رو نشناسیم. وقتی بصیرت نبود مثل انسانیش که چشم نداره، راه رو نمیبینه. بصیرت به این اهمیت برای یک کشور، یک ملت، آهاد یک مجموعه.
با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. برم سراغ پیام های شما. علیرضا شیخی از قزوین گفتن روز بصیرت و میثاق امت با ولایت.
سلام علیکم. نهاده روزی بودش که مردم با بصیرت و آگاهی و روشن ضمیری خود در برابر دشمنان ایستادند و با رهبر عزیزمون میثاق دوباره بستند.
خانم مهدیه از استان مرکزی پیام به ما دادن و نوشتن نهم دی روز بخشش فریق کردگان و روز غضب بر فتنه‌گران توسط امت. دوست دیگرمون با شماره 0914 انتهای شمارهشون 5363 نوشتن نهم دی نشانگر این بود که همیشه خائنانی هستند که حاضرن به خاطر اهداف ناپاکشون کشور عزیزمون رو تقدیم بیگانه های استعمارگر و صهیونیست کنن و منتظر یک غفلت از مردم هستن. همچنان همراه شما هستیم و همینک میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد تقی ربانی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم و خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
من هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه. ایام ماه رجب هست، هم دیگر رو وظیفه داریم دعوت بکنیم به اعمال و برکاتی که در این ماه قرار داده شد. موفق باشید، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، فتنه 88 از چه نقطه‌ای از یک اعتراض انتخاباتی عبور کرد و به شورشی علیه اصل سازوکار مردم سالانه نظام تبدیل شد؟
در این باره من فکر میکنم میشه مطالب رو از زاویه‌های مختلف بهش پرداخت، ولی من با توجه به محدودیت فرصت و اینکه باید تو اینجا ما یه مقداری گزیده مطالب رو ارائه بدیم، من به چند تا نکته اشاره میکنم. در رابطه با یک سری ما به عنوان حالا نشانه‌ها یا مصادیقی که میتونیم در برای چنین وقایعی داشته باشیم، یه نگاه تاریخی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ببینید، ما در تاریخ حیات شیعه به تعبیر دقیق تر اونهایی که پیروان اهل بیت بودم، توی تاریخ می‌بینیم اتفاقهایی پیش آمده و اینها بعد به نحوی در مصادره شیاطین و حزب شیطان قرار گرفته. مثلا ببینید قیام زید فرزند امام هست، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر قیام میکنه. بله. و مورد تأیید هم هست وقتی قیام میکنه. اما همین جریان بعداً تبدیل میشه به یک جریان انحرافی که قشر قابل اعتنایی از شیعیان رو اینها جدا میکنن و به عنوان یک جریان دینی که الان هم هستن، ولی اون خط دقیق و ترسیم شده برحقی که از سوی پیامبر اکرم و اهل بیت انجام شده دیگه اون نیست، یه جریان دیگه است به عنوان یک از فرق. یا مثلا با همین نگاه بحث مربوط به قیام نفس زکیه، این رو هم ما داریم که به عناوین به نام مهدویت اینها اومدن افراد رو دور خودشون جمع کردن و یک اتفاقهایی رو انجام دادن. با همین نگاه ما میتونیم توی بحث مربوط مشروطیت رو هم بگیم که قیام مشروطیت با حضور علما جریان صحیح بود که اتفاق افتاد. ببینید، اینجا اون نقطه های اصلی که ما توی اینجا باید بهش نگاه بکنیم اینه که در تاریخ این مسائل اتفاق افتاده. فلسفه تاریخ و نگاه به تاریخ به ما هشدار میده که در این چنین حرکت ها باید به یک سری درس های تاریخ ما توجه کنیم. نکته بعدی که من تو اینجا میخوام بهش اشاره داشته باشم اینه که ما حتما توی این مسائل ارتباط و به قول معروف پیوستگی با امام و امامت رو باید مد نظر داشته باشیم. در تمام این جریانات تاریخی وقتی با امام فاصله میگیرن این به قول معروف حرکت های برحقی که شروع شده دقیقا میشه حرکتی که در اختیار به اصطلاح جریان مقابل حق و مقابل عدالت و در مسیر زون. بحث دیگری که من اینجا بازم به صورت خیلی گذرا بهش اشاره بکنم توجه به دشمن به عنوان خیرخواه. ما این رو در قرآن کریم آیات فراوان داریم که در این آیات دائم داریم یکی شیطان عدو مبین است. شیطان داره به شما یک سری مثلا رهزنی ها، یک سری عقبه ها، یک سری پیچ هایی رو برای شما قرار داده در مقابل حرکت شما که شما رو توی اون پیچ ها به طرف خودش بکشه. توجه به دشمن و اینکه او رو عدو مبین ببینیم. ببینید ما از دوران مربوط حالا به کار آمدن استکبار آمریکا ببینید با تمام عدو بودنش و تصریحاتش چقدر در جاهایی رفتیم به اونها ما به قول معروف توجه کردیم. مسئله مربوط به کودتای 28 مرداد اتفاقهایی که ما تو انقلاب شاهد بودیم که این توجه به دشمن و اقبال به او، لبخند زدن به او یکی از مسائلی که این آثار رو داره. بحث بعدی رو که من میتونم توی اینجا حالا در رابطه با آیات من یک سری آیاتی رو هم در نظر گرفتم که عرض بکنم، فکر میکنم فرصت انقدر نداریم. بحث دیگری که وجود داره من روی کنم رو این باید یه مقدار بیشتر تلاش بکنیم و شما بزرگواران که رسانه دستتونه وحشت سازی و ابهت سازی خروج از نظام های حاکم شیطانی و تلاش برای اینکه کشورها ملتها رو مرعوب خودشون بکنن و مرعوب این نظام بکنن و کسی که از اینجا خارج میشه بگن شما زمینگیر میشی، شما به قول ما با بحران ها با مشکلات اینها مواجه خواهیم شد و این باعث میشه که کوچکترین حرکتی و یا فعالیت سوق پیدا به اصطلاح در جامعه ایجاد میشه افرادی سوق بدن که حالا فرصت بیاید ما به اردوگاه جهانی به این نظم ظالمانه و مستکبرانه که در جهان وجود داره به اینها بپیوندیم. خب در کنار اینها میشه بگیم که تلاش شب پرستان و جریانهای اشرار و منافق و گروه هایی که برها دنبال یک فرصتی هستن، دنبال یک زمینه هستن که حرکتهایی و یا نکات حقی رو اینها به خدمتشون بگیرن. من اگر فرصت بود به یک سری شواهدی رو که مثلا ما توی حوزه در سیره علما و مراجع نسبت به این که بعضی نکاتی رو، بعضی از نقدها، بعضی از تذکرات رو که با چه دقایق و با چه ظرافتهایی رو اینها بیان میکردن.
آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم اگر میخواید بفرمایید.
ما در همین رابطه ما مثلا ببینید مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه ایشون در اون زمان اول انقلاب ایشون یک سری در درسشون نکاتی رو به عنوان تذکر، به عنوان اینکه رهنمود مثلا حالا نقدی داشتن به مطالبی در درس خارجشون بیان کردن. درس خارج آقای گلپایگانی به عنوان یکی از اصلی ترین و مؤثرترین درس های حوزه علمیه بود و بازتاب و گسترشش بسیار هم در حوزه علمیه و هم در مخاطبان و هم در اونهایی که به هر حال در مصدر هستن بازتابش خیلی سریع. این بیان که اونجا انجام شده بود بازخوردش رو ایشون دیده بود به صلاح اسلام نیست. یعنی همین ها میتواند به یک سری به قول معروف فرصت ها و بهانه هایی برای اونهایی که دنبال بهانه میگردن تبدیل بشه. ایشون دیگه توی درس های خارج خودشون این بحث رو جلوش رو به اصطلاح گرفتن و تدبیر دیگری اندیشیدن برای اینکه ببینید اینها رو ما باید روش خیلی دقت بکنیم که اونهایی که بزرگان ما هستن، اونهایی که با امر ولایت متصل هستن، در رابطه با ارائه نظراتشون استفاده از فرصتهای قانونی برای یک سری اعتراضات، برای یک سری بیان مسائل، به چه شیوه هایی، به چه روش هایی اونها دست یافتن.
بسیار.
و ما هم بر امون اساس عمل کنیم، نه بر اساس رفتارهایی که مثلا یک افرادی که دنبال وصل کردن ما به اردوگاه های
دشمن
ظلم و ستم و کفر هستن، از اونها عمل بکنیم.
خیلی لطف کردید آقای دکتر ربانی، ممنونم.
من زمان رو خیلی سعی کردم که مورد قرار بگیرم، ولی باز هم در پایان میخوام دعوت بکنم همه بینندگان رو و شنوندگان محترم رو به این ماه شریف و بهره بردن از این ماه. خیلی ما در این شرایط نیازمند دعا هستیم، نیازمند توسل هستیم و موالید ارزشمندی هست. توسل به ساحت مقدس ائمه اطهار، مخصوصا امیرالمؤمنین. شب بعثت رو ما توی ماه داریم، از بزرگترین شبها و اعیاد عظیم است. شب نهایت استفاده کنیم
انشاءالله لایق فضیلت های این ماه باشیم.
شنوندگان محترم آرزوی توفیق و سلامتی دارم،
سپاسگزارم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
دکتر
محمد تقی ربانی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه، اینجا در سرزمین من همراه ما بود.
قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
سپاسگزارم از پیام هاتون، از اینکه با ما در ارتباط هستید، در برنامه سرزمین من حضور دارید. آقای خانم وطنخواه از فسا پیام دادن و گفتن 9 دی روز آزمایش حق بر باطل. شنونده بعدیمون که همراه ما هستن خانم زهرا کاظمی هستن و گفتن 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. صفر 912 امتحان شمارهشون 24-43 گفتن 9 دی روزی بود که دلها با ولایت دوباره هم پیمان شد.
السلام علیکم و رحمت الله. برای کامل کردن این جمله‌ای که فرمودید، میخوام اشاره کنم به این فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن از ولایت فقیه پشتیبانی کنید تا مملکت شما آسیبی نبیند. این حماسه نه دی عمل به این دستور و فرمان و فرمایش حضرت امام بود. حالا به این ترتیب من این جمله رو به این ترتیب کامل میکنم که نهم دی روزی بود که پشتیبانی از ولایت فقیه جاودانه شد انشاءالله.
در این لحظه از برنامه ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین مشکیباف، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. خدمت شما سلام عرض میکنم، تبریک میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم. چرا در زمان فتنه تشخیص سخت میشه و مردم دچار تردید میشن؟ امیرالمومنان حضرت علی علیه السلام چه راهی برای عبور از فتنه معرفی میکنن و اینکه آیا نه دی مصداق همون راهه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فتنه از کلمه فوتون گرفته شده. فوتون به معنای انداختن طلا در آتش تا ناخالصی هاش از بین بره. قاعدتا کلمه فتنه هم که از این مفهوم گرفته شده به معنای فضای غبارآلود، فضای پرتنش، فضای پرچالشی است که خاصیت این فضا در صورت شناسایی صحیح اینه که این فضا باعث میشه که شما به خالصی حد اکثری برسید. مشروط به این که در اون فضا بتونید مسیر درست رو انتخاب بکنید. دوران امیرالمومنین همونطور که اشاره کردید دوران پر از فتنه است، یعنی دورانی است که چالش ها انقدر جدی است که امیرالمومنین در اواخر عمر شریفشون این جمله معروف رو دارن که عین عمار عین ذو الشهادتین، نقل روایت اینه که فما مذا الا جمعه وقت تشهد ابن ابی طالب، هفته بعد امیرالمومنین به شهادت رسیدن. یعنی این مربوط به دوران حکومت امیرالمومنین این حجم از فتنه. در دوران امیرالمومنین که خب دوران پیچیده حکومت دینی است، وجود مبارک امیرالمومنین برای رهایی از فتنه دو فقره معروف از فرمایشاتشون هست که سفارش کردن به این دو دستاورد، به این دو راهبرد. اولا فرمودن کوثر فتنه کبن لبون لا زهر فیلکب ولا زرع فیهلب. توی فتنه ها مواظب باشید دشمن ازتون سواری نگیره، در این حال مسیر رو درست پیدا کن. و دوم حضرت در شرایط فتنه میفرمایند که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. شرط برون رفت صحیح از فتنه ها اینه که هم مسیر رو درست پیدا کنید، هم صبورانه در این مسیر شما استقامت بکنید. این خاصیت ترجمان فتنه و راه برون رفت امیرالمومنین از این فتنه هاست. این بسیار مهمه اولا فهم و دریافتش. وقتی ما درباره فتنه صحبت میکنیم پس قاعدتا فتنه یک شرایط پیچیده است و در شرایط پیچیده مهمترین نکته اینه که شما بتونید مسیر درست رو به درستی پیدا کنید. سال 88 فتنه ای که اتفاق افتاد و در روز نه دی اون حرکتی که مردم فوق‌العاده زدند و ورق رو برگردوندن مصداق بارز الگوگیری از دوران علی بن ابی طالب. شما میبینید سال 88 فتنه اتفاق میفته که حتی بعضی کسانی که از جز همراهان امام به تعبیری شناخته میشدن، کسانی که بعضا تو کشور مسئولیتی هم داشتن، در کشور به سمتی میرن که اصلا با اهداف و آرمانهای امام مخالفه و مردم مسیر رو اولا به درستی میشناسن، ثانیا به این کسانی که تو این مسیر فتنه دارن قدم برمیدارن سواری نمیدن. یعنی هم بصیرت و صبر رو مردم درست به خرج میدن، 8-9 ماه صبورانه این فضا رو تحمل میکنن. علاوه بر اون میبینید که مردم با فهم درست مسیر صرفا به رزومه و عقبه و شخصیت طرف نگاه نمیکنن، با فهم درست میدان سعی میکنن گام رو قدم به قدم به درستی بربرن. این خاصیت نهادیه و گمان در اینه که ظاهرا اینجوری میشه تفسیر کرد حتی که مردم سال 88 برگرفته از مسلک امیرالمومنین با رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب تونستن یکی از پیچیده ترین فتنه ها در تاریخ ایران بعد از مشروطه رو پشت سر بگذارن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید که وقتت رو به ما اختصاص دادید. روز خوش، خدا نگهدار. حجت الاسلام و المسلمین مشکیباف، مدرس محترم حوزه و دانشگاه در سرزمین من همراه ما بودن.
چکاد خوف و خطر ایستاده ایم، با زخم و داغ خون جگر ایستاده ایم، در فتن خیز حادثه ها قد کشیده ایم، در روشنای صبح زفر ایستاده ایم. یا علی علی جان یا علی، ما شهره ایم به عاشقی، عاشق و زنده ایستاده ایم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده ایم. یا علی علی جان یا علی، علی علی جان یا علی، امام عشق.
حرکت عظیم روز نهم دی ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولان قوه مجریه، مسئولان قوه مقننه، مسئولان قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون همه می‌دانند که مردم در صحنه‌اند و چه می‌خواهند. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر می‌کند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح حسین ابن علی علیه السلام را می‌بیند. این کارها کارهایی نیست که با اراده امثال ما انجام بگیرد. این کار خداست. این دست قدرت الهی است.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند، بیارند برای فریب دادن مردم، اما ناکام شدند.
مردم از من قبول کنید، من عضو هیچ حزب جناحی نیستم. بعضی ها حماقت میکنن، نمیدانن چی میگن. ایران بدون اسلام، ایران منهای تشیع، ایران بدون امام زمان، این ایران میتونه بیستن؟ هفتصد سال تاریخ این ملت گم بوده. ها دوره صفویه، هر دوره این کسی آمد از این جای بر این ملت حکومت کرد، به تارمار کرد، به تاراج کرد. هنر ما بگیم ما دنبال حکومت ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هستیم. غلط، اندار غلطیه، تفکر غلطیه. ایران اسلامی وقتی قوام دارد اسلامیت اون، این قوام، این بقا به رهبریت اون هست.
در این لحظات پایانی برنامه چند پیام بشنویم، چند پیام بخونیم و تلفن‌های شما رو بشنویم. نهم دی روزی بود که حرمت شکنی به امام حسین علیه السلام زمان نمی‌شناسد. مردم پای ایمان و اعتقادشان هستند و جشن بلوغ فکری مردم بود که نگذاشتند رهبری و ولایت خدشه‌دار شود، معین باشد. اسحاق بزرگفشان از آزادشهر. خانم شهناز از عراق پیام دادن و گفتن نهم دی شروع حرکت و یک فرهنگ بود، یعنی عزت خواهی.
از سلام و خسته نباشی دارم. نهم دی روزی بود که مردم با آگاهی کامل در مقابل ظلم ایستادگی کردن و ظلم رو از ریشه برمی‌کنن. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
در واپسین لحظات ویژه برنامه امروز دست هامون رو به آسمون میگیریم و با زمزمه ای آمیخته با عشق و امید از خدای بیدارگر دلها میخواییم این خاک مقدس و مردم نجیبش رو در حصار امن رحمت خودش قرار بده و ایران عزیزمون رو زیر سایه هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری از غبار فتنه ها و تندباد های تفرقه و نیرنگ بدخواهان محفوظ بداره. یا حق، خدا نگهدار.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنیم. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی.